13 تا تلفن 74 هم نوشتم من نامم مقصدش برای خانم قناعتیه که خانم بیار این سوغات یزد و من فکر میکنم خانم قناعتی اون وقت نامهاتون رو پاره میکنن و دیگه احتمالا میگن میارن بچه ها مثل که قولش رو گرفتن خودش هم هستن الان به به خانم قناعتی سلام
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه آقا من چند بار بگم به خدا میارم برای
نه من شنوندگان نامه اینا نوشتن پیامک دادن گفتن اگه نامه بخوام بنویسن برای شما مینویسن با این محتوا
جدا
آره من که اصلا رژیمم خانم قناعتی
آره در جریانم
این پیامک هم الان عکسشو پویا میگیره براتون میفرسته که کامل دیگه باورتون بشه ولی خب دیگه میدونی زشته جلوی شنونده ها به نظرم حتما بگید بیار من که نمیخورم
من آدم خیلی خوشقولیم
آره
و این سعادت نصیبم نشد که حضوری بیام سر برنامه وگرنه حتما میآوردم
سرما خوردید انگار
نه
یه ذره صداتون آها چون صداتون گرفته یه مقداری فکرم سرما خوری خب حالا حساسیت امیدوار کننده تره دیگه ایشالله که زودتر حساسیت هم برطرف بشه هنوز اصفهانید؟
بله
من امروز یه عکس غم‌انگیز از اصفهان دیدم از دور زاینده رود رو به تصویر کشیده بودن چقدر غم‌انگیز و خوش
یکی از چی میگن غم و غصه های مردم اصفهان دقیقا همینه
آره.
و یکی از فیلمایی هم که راجع به همین موضوع توی جشنواره حضور داشت هرچی تو بگی از آقای مرتضی آتش زمزم بود خب. که خودش کارگردان اصفهانی هست و در بخشایی از کارش این دغدغه رو به تصویر کشیده بود که این فضایی که وجود داره این خوش شدن زاینده روز و حالا فرونشست زمین و همه اینها خیلی اتفاق غم انگیزی هست که امیدواریم که یک تصمیمی براش گرفته بشه و امیدواریم که زاینده رود رو همیشه همون زاینده رود پر آب سرزنده ببینیم
ایشالله امیدوارم این اتفاق بیفته شاعر میگفت به اصفهان رو کتاب ببینی بهشت ثانی و
بله
واقعا این بهشت ثانی باید اون زاینده رود درش جاری باشه حیفه من شنیدم بناهای تاریخی هم حتی داره آسیب میبینه چون اینا ظاهرا به شکلی ساخته شدن مثلا پل خواجو 33 پل که باید تر باشن و این خشکی طولانی مدت ظاهرا بر اونها مشکل ایجاد کرده ایشالله برطرف بشه اما از جشنواره گفتید جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان زیبا که در حال برگزاری یه ویدیو دیدم آقای باقربیگی هم ظاهرا امروز اونجا بودن درسته؟
بله و آقای باقربیگی بازی کرده بودن یک اثری که توی همین اثر دقیقا نقش پلیس رو داشتن توی همین اثری که به نوستالژی های اصفهان میپرداخت و بله کار خیلی جالبی بود و دغدغه های اصفهان رو هم به تصویر کشیده بود آقای باقربیگی هم دقیقا همین رو به تصویر کشیده بودن و در همین فیلم ایفای نقش کرده بودن
چه خوب که آقا مجید همچنان داره فیلم بازی میکنه خیلی ها مهدی باقربیگی رو یه بگم همه دیگه بیشتر با نام مجید میشناسن تا نام اصلی خودش
دقیقا همینطوره اصولا این پرداختن به نوستالژی ها خیلی اتفاق خاص و ویژه‌ای هست به نظرم و جشنواره امسال یه ویژگی خیلی خوبی که داره دقیقا همینه اینکه به یک سری از نوستالژی ها پرداخته حالا از همین فضای شهری گرفته که یک سری نمادها و نشانهایی هست از فیلم هایی که سابقا و پیشتر برای کودکان ساخته شده دوزد عروسک ها و ده ها فیلم دیگه مدرسه موش ها خیلی کلاه قرمزی و همین قصه های مجید خیلی در فضای شهری من نگاه می کردم پر بود از این نشان ها و مخاطب رو می برد به حال و هوای سینمای اون زمان ها و خیلی اتفاق خوبی بوده و توی فیلم ها هم میگم فیلمی داشتیم که همین دغدغه رو داشت دیگه هم
بله.
بازیگرانی که نسل حالا دهه 60 و دهه 50 باهاشون خاطره دارن مثل مهدی باقربیگی استفاده کرده بودن و هم به مسئله زاینده رود پرداخته بودن
من ویدیوهای آقای باقربیگی رو که دیدم دیگه با خودم گفتم داریم پیر میشیم ماشاءالله سن سالی ازشون گذشته بود. یه گل پسرم داشت که خیلی هم بچه بانمکی بود و توی اون ویدیو دیدم که پسر آقای باقر بیگی دیالوگاش تو قصه مجید داشت تکرار میکرد و خیلی قشنگ و جذاب بود. حالا این خاطر بازی و این فضای به قول شما نوستالژی که ایجاد شده گاهی وقتا میتونه جذاب باشه، منتها این که ما همش از گذشته یاد بکنیم یه وقتایی هم به نظرم میتونه یه تلنگری باشه برای مسئولین دیگه. یعنی مثلا ما همش از سینمای دهه 60 و 70 صحبت بکنیم، سینمای کودک و نوجوان اون سالها، این یه وقتایی میتونه به این معنا باشه که خب شاید الان در حال حاضر وضعیت خوبی نداریم. امیدوارم ما کارهای درخشانی رو دیده باشین در جشنواره کودک و نوجوان. ما که میگم شما به نمایندگی از برنامه استودیو 8 و دیگر مخاطبین، و همه ما امیدوارتر بشیم به یک آینده روشن انشالله. اینقدر از گذشته صحبت نکنیم. چه خبره در جشنواره؟ تا کی تداوم داره خانم قناعتی؟
جشنواره فردا مراسم اختتامیش هست.
خب
و نمایش فیلم ها امروز دیگه تمام شد کاملا. و خب من چون با خبرنگاره کودک و نوجوان خیلی صحبت میکردم و ارتباط داشتم، خیلی دقیق نگاه میکنن این بچه ها فیلم ها رو و به نکاتی اشاره میکنن که شاید یه مخاطب بزرگسال بهش پی نبره. برای مثلا دیشب فیلم باغ کیانوش نشستش برگزار شد، فیلمی که خب در جشنواره فیلم فجر هم من به شخص خیلی دوستش داشتم.
آره، فیلم بعدی نبود.
بله، و این بچه ها هم خیلی دوست داشتن این فیلم رو و انقدر با دقت نگاه کرده بودن که خود آقای حداد کارگردانش به شگفت اومده بود و کل فیلم ها همینطوره، یا یه نکاتی رو بهش اشاره میکنن. بعضی وقتا خیلی شریف با فیلمسازا صحبت میکردن که شما از نسل ما عقب موندید و باید خیلی فیلم هاتون جلوتر باشه و به تکنولوژی، به هوش مصنوعی، به این مسائل باید بپردازید.
عجب.
و خیلی، یعنی نکات خیلی دقیق و ظریفی رو بهش اشاره میکردم و از این بابت خیلی خوشحالم که بچه ها خیلی دقیق کار رو نگاه میکنن و نکاتی دارن که قطعا اگر این نسل خودشون کارگردان بشن، نویسنده بشن، تهیه کننده بشن، امیدوارم که این دغدغه هاشون رو در فیلم هاشون ببینیم.
خدا رو شکر این همه آینده ایه که منم بهش اشاره کردم دیگه.
بله، پس
حرفای شما امیدوار کننده بود و قطعا این نسل میتونه کارهای بزرگی انجام بده. انشالله حالا آموزش خوبی ببینن و این جشنواره ها میتونه کمک بکنه. میدونم که در حاشیه جشنواره اصفهان کارگاه آموزشی هم برقرار بوده، درسته؟
بله، خانم قناعتی، کارگاه آموزشی هم برگزار میشد و اساتید حوزه های مختلف حضور پیدا میکردن، با بچه ها صحبت میکردن و همین کارگاه های آموزشی هم خیلی کمک میکرد. و قبل از اینکه این کارگاه های آموزشی در دوره جشنواره برگزار بشه، پیش از این هم برای بچه ها کارگاه های آماده سازی و مقدماتی برگزار شده بوده. بیش از 10 کارگاه تخصصی در حوزه های مختلف پیش از جشنواره برای بچه ها برگزار شده با حضور متخصصان شاخه های مختلف سینمایی. مثلا من آقای بهرام عظیمی رو دیدم که در حوزه انیمیشن برای بچه ها کارگاه گذاشته بود. انیمیشن رو میگم به خاطر اینکه خیلی بچه ها دوست دارن، یعنی من سلیقه و ذائقه‌شون رو دیدم بچه ها از کار انیمیشن خیلی خوششون میاد و دوست دارن که این شخصیت پردازی ها و قصه ها به روز بشه در حوزه انیمیشن. و توی کارگاه آقای عظیمی هم به این مسائل پرداخته شده بود و اساتید حوزه های مختلف کارگاه گذاشته بودن. و من هم پارسال با بچه ها ارتباط داشتم، یعنی در این نشست ها با هم دیگه تعامل و صحبت میکردیم، هم امسال. و به نظرم این دقت نظره، این دانشه، این عمق فهم از سینما امسال خیلی در بچه ها بیشتر شده بود و این رو من تبریک گفتم به برگزار کنندگان این بخش، گفتم که واقعا شما یه کار خیلی درستی انجام دادید. چون شوخی که نداریم توی مثلا جشنواره های مختلف سینمایی که رده های سنی بزرگتر هستن، تو نشست ها بعضی وقتا یه سوالایی رو میشنویم که خیلی کلیشه است، خیلی سطحیه، یعنی
خیلی زرده گاهی وقتا. بله
بله، یعنی کسی حتی اگر فیلم رو ندیده باشه میتونه بیاد این سوال رو مطرح کنه، ولی این بچه ها اصلا شکل دیگه ای از نقد فیلم و خبرنگاری حوزه سینما رو یاد گرفتن و ارائه دادن به شکلی که خود کارگردان ها هم به شگفت اومدن.
مایه مباهاتن همگیشون. اختتامیه قراره چه اتفاقی بیفته؟ اطلاعی دارین از جزئیاتش؟
بله، اختتامیه اونطوری که من شنیدم قرار هست فردا در ساعت حوالی 19 برگزار بشه و قرار هست برگزیدگان هم معرفی بشن در شاخه های مختلف. بهترین فیلم، بهترین بازیگری امروز هم در حاشیه نشست خبری که برگزار شد، در حاشیه آخرین نشست پرسش و پاسخ خبرنگاران نوجوان و عوامل فیلم ها، آقای خزایی رئیس سازمان سینمایی و آقای زین العابدین حضور پیدا کردن و ابراز خوشحالی کردن از این استقبالی که در این دوره شده و از اتفاقی که افتاده. و فردا هم قرار هست یک مراسم خیلی اونطوری که من شنیدم با کارگردانی خیلی ویژه، با موضوعاتی که بچه ها باش ارتباط برقرار میکنن، و قرار هست یک ادای دین و نکوداشتی هم برای کودکان غزه در این آیین داشته باشه.
کجای اصفهان برگزار میشه اختتامیه؟
جایی که من شنیدم گفتن که سالن اجلاس. بله.
و هنرمندان شناخته شده ای هم همکاری داشتن با جشنواره، حالا به خصوص به عنوان داور چون فردا اختتامیه است.
مهمانان ویژه‌ای که حضور دارن، من آقای ایرج تخماس رو دیدم، آقای رضا بابک به عنوان بازیگر حضور پیدا کردن، خانم شهرت سلطانی به عنوان بازیگر، خانم شبنم مقدمی حضور پیدا کردن و خیلی خیلی از بازیگرا و کارگردان‌های ناماشنا، آقای آرش معیریان که حدود 30 تا فیلم سینمایی در کارنامه کاریش دیده میشه، خیلی ها خدا رو شکر امسال استقبال از جشنواره خوب بود.
خدا رو شکر. کاش میتونستیم فردا اونجا باشیم و پوشش بدیم اختتامیه رو، ولی خوبه که شما حضور دارین و حتما گزارش رو آماده میکنید که ما بتونیم شنبه حداقل تقدیم کنیم.
اختتامیه رو انشالله روز شنبه برای مخاطبان و شنوندگان عزیز استودیو 8 ارائه میدم.
به امید حضوری دیگه تشریف میارین اینجا شنبه.
ایشالله به امید خدا.
گزو فکر کن هم باید گزو اصفهان بیاره، هم باید قطاب و نمیدونم باقلوای یزد بیاره.
حیف که شما رژیمی.
حیف که من رژیم. حالا میشه مثلا شنبه بالاخره یه کاریش کرد دیگه.
آره.
یه تنفسی میشه گرفت شنبه رو. خب خانم قناعتی، اخبار دیگری هم میدونم جدا از جشنواره دارید، چند تا از اون مهمترهاشو اگه بگید ازتون ممنون میشم.
خواهش میکنم. امروز چند تا برنامه و چند تا اتفاق خیلی مهم افتاد در حوزه رسانه و تلویزیون. یکی از اتفاقاتی که به همت معاونت امور رسانه و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، در شیراز اتفاق افتاد که تکریم خبرنگاران حوزه مقاومت بوده که با حضور خبرنگارانی از کشورهای مختلف بود و خبرنگارانی که در ایران در حوزه مقاومت فعالیت کردند. همونطور که شنوندگان عزیز میدونن، در این مدت یعنی از طوفان الاقصی به بعد بیش از 170 خبرنگار به شهادت رسیدن و این مراسم در واقع ادای دین و نکوداشتی بود برای این عزیزان.
یاد همگی گرامی،
یادشون گرامی باشه. و مجموعه تلویزیونی توبا به پایان رسید و مجموعه 8 شروع میشه. حتما دعوت میکنم که مخاطبان این مجموعه رو ببینن. یه کار معمایی پلیسی هستش، آقای محمد صادقی درش ایفای نقش کرده که با خواب و بیدار ایشون رو به یاد میارید و در شبکه یک تخت میشه دیگه. تانکورها رو هم از دست ندن، جز مجموعه های جدید هست.
اون کار پلیسی گفتین 8 پا اسمش؟
8 تا. بله 8 تا.
آقای صادقی بیشتر از اینکه بازیگر باشن دیگه پلیس هن، یعنی انقدر نقش خیلی هم خوب بازی میکنن دیگه.
بازیگر پلیس درجه یک.
آره واقعا.
شکل این پلیسی که توی 8 تا هستن با شکل پلیسی که در خواب و بیدار بودن خیلی فرق میکنه.
آها.
و این مجموعه یه مجموعه متناسب با اون ویژگی های زمانه هستش و بیشتر میپردازه به آسیب‌های فضای مجازی و اعتیاد در خانواده ها.
درسته.
به خاطر همین میگم مدل پلیس بودنش فرق میکنه و کاری هست از آقای احمد معظمی.
بله.
حتما دعوت میکنم که مخاطبان عزیز این کار رو ببینن.
حتما تماشاییه. و دیگه؟
دیگه از چند تا نماهنگ هم میخوام بگم که در این مدت رونمایی شده و یکی از کارهای کوتاهی که مرکز سیمرغ سیما انجام داد خیلی کار خوبی هست به نام امها به همت خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ هستش، به مناسبت روز کودک منتشر شد. یک فیلم کوتاه در مورد یک کودکی که آرزوهاش رو نقاشی میکنه و در ادامه داستان اتفاقاتی میفته که در یک زمان کم واقعا مخاطب رو به تأمل وادار میکنه و اتفاق خوبی که در مرکز سیمرغ داره میفته اینه که بیش از 30 اثر داره با موضوع مقاومت و کودکان غزه ساخته میشه که یکی از اینها همین اثر بود که ازش رونمایی شد به مناسبت روز کودک.
خیلی متشکرم از شما خانم سحر قناعتی، به امید دیدارتون در استودیو 8 به زودی. خدا نگهدار.
ان شاء الله شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خیلی خوبه که سرعت ارتباطات انقدر زیاد شده. شما اراده میکنی میتونی عزیزتو در نقطه دیگری از دنیا تصویری باهاش مکالمه کنی، اما کاش هنوزم نامه نوشتن رایج بود، چون دیدن دستخط بقیه، دیدن دستخط عزیزت و اون حتی فشار دستش روی کاغذ، اون بویی که اون کاغذ نامه و پاکت نامه همراه خودش داشت، همه اینها خیلی جذابه دیگه، انگار حس بیشتری رو منتقل میکنه. و در کنار همه راه‌های ارتباطی که وجود داره، به نظرم شاید بد نباشه گاهی وقتا هنوز با ارسال یک نامه حال همدیگر رو بپرسیم. اگه بخوای نامه بفرستی مقصدش کجاست به ما بگو. 30,075. هجده و 48 دقیقه. حالا میخواییم سری بزنیم به کتاب خانمون و دوست کتاب خونمون امیر حسن محمدپور. سلام امیر حسن.
سلام، شب شما بخیر آقای امیدی، شب همه شنونده های رادیو نمایش هم بخیر باشه انشالله، شب همه بچه هایی هم که توی اتاق فرمان هستن بخیر باشه. دیگه تک تک نگم طول میکشه.
خوبی؟
متشکرم، سلامت باشی.
تو معلومه قشنگ از اون نامه بازا بودی. آره.
یه زمانی یه مجله‌ای بودش که حالا مثلا میتونیم بگیم که مجله بچه‌ها گل‌آقا که اون موقع منتشر میشد، ما براش هم نامه میفرستادیم، هم که من اشتراکشو داشتم و اینا، هر بار که برای من یه مجله میفرستادن یه رسیدی هم داشتش که من اونا رو مثلا تا همین چند ماه پیش که داشتم وسیله‌ام تو خونه پدریم نگاه میکردم، دیدم که هنوز دارمشون.
آخه
نامه واقعا خیلی حس قشنگی داره. یعنی شما داشتن نامه کاغذی میگفتین، مثلا یه دو موقع افتادم که با اون دستخط عجیب و غریب مثلا نامه می نوشتم برای مجله بچه و گلاغا می فرستدم. یعنی قبلتر از اون نسله قبلتر از ما، حالا من هیچ وقت این کار نکردم، مثلا نقاشی می کشیدم برای تلویزیون می فرستدم. واقعا بچه بودن که خیلی عشق نامه بودن.
نقاشی می فرستدم برای تلویزیون و به مناسبت های مختلف کارت های تبریک و برای هم دیگه ارسال می کردن. حالا کارت پستال می گفتن بهش، نمیدونم معادل فارسی داره یا نه، و همه اینا خیلی هیجان انگیز بود. وقتی پستچی زنگ میزد میگفت نامه داری، تا بری دم در و نامه رو بگیری، همینطوری قلب تندتر میزد و مشتاق بودی که سریعتر بازش کنی و ببینی که کی برات چی فرستاده.
پاکت های نامه هم خیلی خوشگل و قشنگ بود، یعنی آره. مثلا حاشیه هایی که داشت دورش، یعنی فقط ساده سفید نبود، بعضیش خیلی حاشیه نگاری قشنگی داشت، سبز بود، زرد بود، آبی بود، من یادمه، یا مثلا یکیش بعضیش بودش که سبز و قرمز و آبی مثلا با هم دیگه حاشیه نگاری کرده بودن دور ناما. خیلی واقعا حس داشت، روح داشت به من واقعا.
صندوق پستا چی شد؟ هستن هنوز اون صندوق پست زردا؟ سجاد میگه ندیدم. دیدی؟ من ندیدم. تو دیدی؟
سمت شهر من دیدم، ولی به نظرم کسی چیزی توش نندازه احتمالاً، یعنی
من ندیدم، مگه این که برای حالا مدارک گم شده و اینا، چون میگن در صندوق پست بندازی.
آره.
امیدوارم که به سر بزنه کسی هستن کلن و همه اینا. آره دیگه، خاطرات قشنگی هن
واقعا.
گاهی وقتا میشه زندهشون کرد و گفتم به ما بگید که اگه بخواید نامه بفرستید مقصدش کجاست، خدایش هم بفرستید دیگه. اگه الان بهش فکر کردید و یه مقصدی هست که شما میتونید براش نامه بنویسید، بنویسید، چه ایرادی داره. حتما هم پستچی نباید ببره تحویل بدی، وقتی خودمون میتونیم نامه بدیم بده.
آره
کسی که دلون میخواد باش حرف بزنیم. و تو کتابی آوردی،
قصه آلبالو پلو. پویا گفتش که من 6 ماه پیش آلبالو پلو خوردم.
پویا خورده، ما که نخوردیم. آره. ما حواس میکنیم بعد چیکار کنیم.
من خودم در دو ماه اخیر دوباره تونستم بخوام. به نظرم حالا تا فعلا آلبالو تو فریزر هست، چون دیگه فصلش جدیدن گذشته. آره. احتمالاً بشه که درستش کرد. دلتون نخواد.
کتاب خوشمزه.
کتاب خیلی کتاب خوشمزه. اصلا کتاب نقلیه با حال طنز، یکم فانتزی قاطیش داره. در زمانهای گذشته اتفاق افتاده، یکم تاریخیه. مثلا آلبالو توش صحبت میکنه، حالا میگم داستانش چجوریه. خیلی باحال، یه جاش یه ذره تلخ میشه و ولی کلا خیلی باحال.
گروه سنی خاصی داره
برای نوجوانه. از من حالا توی چیزام داشتم نگاه میکردم، آموزش پرورش سایتی داره، اونجا هم داشتم نگاه میکردم، از بچهای سوم ابتدایی تا ششم میتونن که این کتاب رو ببرن تو مدرسه. یعنی حتی نوشته بودش که میتونیم برای داخل کلاس.
کی نوشته؟
سرکار خانم زهرا حیدری نوشتن، سال 93 نوشتن، یعنی این تایی کتاب تاریخ زدن که 93 نگارشش تموم شده. آره 95 ولی منتشر شده. الان این چاپ چهارمشه که دست منه.
ماشاءالله. پس استقبال.
خیلی خوشمزه است این کتاب.
خیلی عالی. مشتاقیم که ازش بیشتر بشنویم و مزه مزهش کنیم. قصه آلبالو پلو. خب امیر حسن، میدونم که بخشی از کتابو برامون میخونی،
مطابق
بیشترش یه ذره بیشتر راجبش توضیح میدی.
بله حتما. قصه از حیات خونه ای شروع میشه که این درخت آلبالو توش وجود داره و هست و رشد کرده. منزل فرنگیز خانومه که نسل به نسل این خونه و این باغچه رسیده به فرنگیز خانوم و نظری آلبالو پلو هم همینطور نسل به نسل رسیده بهشون. یه روزی که همه آلبالو به بار نشستن، فرنگیز خانم همه دوماده و عروسا و بچه ها و نوا همه رو جمع میکنه، میگه آقا بیاین اینا رو بچینیم و هستگیری بکنیم، همه کارشو بکنیم که نظری آلبالو پلو داریم. چند تا آلبالو رو بالای درخت میذاره برای پرنده ها. یکی از اون آلبالویی که بالای درخت مونده بوده اسمش آلبالو جرقه است. از ننه آلبالو که درخت آلبالوه میپرسه که ننه جریان این نظریه چیه، اینو به من توضیح بده. بعد دیگه ننه آلبالوه که درخت آلبالوه شروع میکنه توضیح دادن که یکی بود یکی نبود، یه دختری بود به اسم اقدس که خیلی خوش سر و زبون بود، منتها نخود تو دهنش خیس نمیخورد. یه بار که رفته بود کنار رودخونه لباس بشوره، حاکم اینو میبینه و ازش خوشش میاد و میره خواستگاریش و این میشه زن 56 حاکم. تا یه مدت خیلی کوتاهی تحت آغری حاکم بوده، بعد دیگه نوبت نفر 57 میاد. بعد این خیلی دوست داشته که جغور بغور بخوره، منتها چون زر حاکم بوده بهش اجازه نمیدادن. یه بار مخفیانه این کار رو انجام میده و بعد که میفهمن، یعنی خودش لو میده چون اصلا کلن رازنگهدار نبوده، آره دو بار بد جوری راز لو میده و هر دوبارش شکست بدی میخوره، دومی که خیلی بدتره. رازو که لو میده دیگه اینو از قصر حاکم میندازنش بیرون و طلاقشو میدن و اینا،
میره 58 میره
دیگه. حالا اون که سر جای خودش، عقد از خانم دیگه آواره کوه بیابون بوده، میره یه جا پیش پیرزنه که دلاک گرمابه بوده شروع میکنه به کار کردن. بعد اونجا با یه چوپونی ازدواج میکنه و میره جلوتر میره جلوتر تا اینکه پادشاه خواب میبینه که یه دخترش هم باردار بوده، دختر پادشاه باردار بوده. پادشاه خواب میبینه که یه درخت آلبالوی سبز میشه که همه جای کشور اینو سایه میندازه. بعد بهش میگن که، خوابگزارا بهش میگن که این تعبیرش این میشه که اون نوه‌ای که قرار به دنیا بیاد حکومت تو رو ازت میگیره. بچه که به دنیا میاد به دختره میگن که بچت مرد، پادشاه بچه رو میده به چوپان که شوهر اقدس خانم بوده، میگه اینو ببر سربه نیستش کن. اینا دلشون نمیاد، بچه رو بزرگ میکنن. بعد دوباره اینجا لو میده که بعد از مثلا 5-6 سال که بچه بزرگ شده بوده، لو میده که این بچه پادشاهه.
اقدس خانم
لو، اقدس خانم لو میده به همسایه‌شون. بعد اونجا دیگه
خود تو دهنش
خیس اصلاً هیچ. بعد بچه رو سربه نیستش میکنن، یعنی پادشاه متوجه میشه بچه رو سربه نیستش میکنن و اینا هم دیگه زندگیشون خیلی وضعیت بدی پیدا میکنه.
اقدس از چوپان جدا نمیشه؟
نه اتفاقا خیلی هم عاشق هم دیگه بودن، ولی تو کتاب خیلی قشنگ در مورد اینا توضیح داده. تا یه جایی میرسه که اینا داشتن جارو درست میکردن و این شوهرش میبرد میفروخت و یه مرغ آمینی میاد. از اونجا بعدش میخوام تعریف نکنم، چون واقعا یه آلبالویی به دنیا میاد و میره بچه اینا میشه، میره انتقام اون بچه‌ای که کشتنشو میگیره و کلا خیلی فضای فانتزی باحالی میشه.
یه آلبالو به دنیا میاد،
یه آلبالو اینا. خب بزن بگم دیگه،
نویسنده احیانا تو پارک ننوشته که
اون بچه‌ای که نوه شاه بوده رو وقتی که سربه نیست میکنن وسایلشو دوباره پس میدن به اینا که اینا بیشتر دلشون بسوزه. اینا میان واسه لباسای اون بچه رو توی باغچه‌شون خاک میکنن، از اونجا یه درخت آلبالو سبز میشه و بعد از اون درخت آلبالوه یه آلبالوی میاد بچه اینا میشه که یه مرغ آمینی همین وسط هست که میگه که تو بیا برو نظری آلبالو پلو بده و اصلا درست کردن آلبالو پلو رو بهش یاد میده و اینا. خیلی فضای باحالی داره. این وسط های شخصیتی هم هست به اسم صبور خانوم که اونو دیگه نمیگم که چیه، چون واقعا خیلی شیرین و جذابه. اونو دیگه کسی که بخواد بخونه به نظرم خودشون برام بخونن. آره. لو ندم که چه اتفاقی
به نظرم بریم سراغ خانش کتاب. آره.
اونجا اینو میخوام بخونم
که ما یه مقداری فضایی که بجوری صحبت کرد امیر حسن رو بیشتر درک کنی، فکر کنم ارتباط بهتری بشه برقرار.
آره میخوام در مورد همین جغور بغوره بخونم که خیلی دلش میخواسته که بره تو بازار بخوره.
یعنی اقدس خانم که همسر پادشاهه،
نه همسر حاکمه،
همسر حالا حاکم یا پادشاهه، به هر حال این قضا برازندش نبوده، اجازه نمیدادن میل کنه. آره. ولی دلش میخواست دریا رو بخوره. خب آره. که همین باعث میشه حاکم طلاقش بده.
بله.
خب
چشم. اقدس وارد حرم سرا شد و مثل زنهای دیگر حاکم یک اتاق و جیره مواجب و چند تا کلفت و نوکر در اختیارش قرار گرفت و شد زن 56 حاکم. چند هفته زن تحت قاری حاکم بود و بعدش حاکم دست زن 57 رو گرفت و با دایره و تنبک آوردش به حرم سرا. زنهای حرم سرا یکی از یکی موزیتر و آبزیرکاهتر بودند. کلفت و نوکرها از آنها هم بدتر. وظیفه کلفت‌ها و نوکرها این بود که رفت و آمد و گفت و کلام زن‌های حرمسرا را زیر نظر داشته باشند و اگر خطایی ازشان سر زد به گوش حاکم برسانند. اقدس اما دختر روستایی ساده و فلک زده‌ای بود که از کنج روستا به حرمسرا رفته بود و حالا در برابر آن همه هووی کار کشته و کنیزان سرد و گرم چشیده و مار خورده اژدها شده قرار می‌گرفت. از بخت بعد ننه ای هم نداشت که سر در دامنش بگذارد و چم و خم شوهرداری را از او یاد بگیرد. سرتان را درد نیاورم. حاکم هر زمان اراده می کرد زن می گرفت و هر زمان هم می خواست طلاق می داد.
حرم سرا پر از زنها و بچه ها و اهل و عیال حاکم بود و گاهی پیش می آمد که حاکم اسم بعضی از زنها و بچه هایش رو فراموش می کرد یا جا به جا می گفت. مثلا شهربانو رو همیرا صدا می کرد و منیجر رو زیور می خواند. نصرالله را خیرالله صدا می کرد و سعید را بهرام. القصه توی حرم سرا رسم بود که پنج شنبه های هر هفته کس و کار و قوم و خیش زنها اجازه